السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بعد از مدتی که بحث مربوط به فقه ورث که مشغول بحث اون بودیم تعطیل شد، اگر خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت فرماید که انشاءالله موفق باشیم که مباحث را ادامه بدیم، بحثمان نیمه کاره مانده بود. بحث در فروش استقراضی بود که آیا فروش استقراضی شرعاً صحیح هست یا صحیح نیست. عرض کردم که در جلساتی که اواخر مباحث بود پارسال، در فروش استقراضی وجوهی متصور هست. یکی از وجوه بحث این بود که شخصی سهامی دارد در یه شرکتی، مثلا که فروش آریایی بهش بخواهم بگیم توضیح بدیم، در شرکتی سهامی دارد، خودش حال و حوصله خرید و فروش و تجارت نداره، در این حال میخواد از سودش هم استفاده کنه و همینطوری ساکت مراکت نمانه، یه درآمدی هم داشته باشه غیر از اون سود سالیانه این که شرکت به این سهام میده. خب یا آقای دیگه هم پول نداره، سرمایه نداره، میخواد کاسبی کنه، تجارت کنه. خب در اینجا اون نفر دوم میاد از نفر اولی که دارای سهام است، سهام او را آریه میگیره. پس اینجا بود مثلا یک ساله آریه میگیره یا شش ماه آریه میگیره. بعد از آن این که آریه گرفت، خب در ضمن حالا این عقد آریه شرط میکنه که اگر سودی به دست آورد شرکت داد به این آریه به این سهام، معادل این سود را به اون صاحب سهامی که آریه میده به معیر بده، این آقای مستعیر. و همچنین شرط میکنه که مثلا در ضمن یک سال فلان مبلغ هم بهش بده، و این آریه هم یک سالت مثلا بعد از یک سال باید همین سهام بهش برگرده. حالا بحث اینجاست، این آقایی که مستعید از این جنس رو آریه گرفته میخواد به فروش به دیگران، آیا این صحیحه صحیح نیست؟ گفته شد که در آریه شرط است که این باقی بماند و خود این برگرده. یکی از اشکالات این بود، از اشکال اساسی در بحث قبلی ما، که این باید باقی بماند. و در اینجا این آقایی که سهام را آریه میگیرد میخواد بفروش به دیگران، پس این باقی نمیمانه، از ملک معیر خارج میشه و از ملک مستعیر هر دو خارج میشه، میره ملک کسی دیگری. اگر این آقا میخواد سهام را برگرد، نباید مثلش را برگرد، یعنی سهامی میخره شبیه اون مثل اون اصلا شرکت و به او بر میگردانه. حالا شانس این مستعیر که حالا سهام که میخره بعدن ارزان میخره یا گران میخره باید برگردانه. این اصل بحث که آیا این شبهه جواب دارد یا ندارد. البته فرمودن که سوال هم میتونه، بله سوال هم میتونه بفرستیدش که اشکال نداره. البته میتونید همونجا بینید سوالتان و من خودم در خدمتتان هستم جوابتان میدم. هر وقت نیازی و سوال شد بفرمایید، منم در وقتی سوال جواب میدم، مشکل نداره. خب یا اصلا میتونید صحبت کنید، اصلا میتونید باز کنید میکروفون تان، اگر میکروفون دارید صحبت کنید وقتی که میخواید سوال کنید، اشکال از جهت هم نیست. خب اشکال این بود، گفتیم که ما میتونیم بگیم که ادلهی که مطرح شده برای بقای این اجماع بود، نهایتا. و گفتم اجماع معناش اولا که صغرویان مشکل داره و کبرویان هم حجیتش اجماع مقبول است و حجیتش مشکوکه، معلوم نیست حجیتشون. و بعدم اجماع مفادش معلوم نیست که این منحصرات در این جور جاها اجماعا صحیح هست. بفرمایید آقای، سوال دارید بفرمایید. سوال ظاهرا صدات نمیاد، حالا شاید میکروفون ما یه طرفه شده. ظاهرا آقای سنجرانی سوال تو من اجازه بدید بفرمایید. بفرمایید آقای سنجرانی سوال تو بکنید. خب بخواد بنویسید که بنویسید. خب از شرم که در مقابل این حرف ها گفتیم که ممکن از برخی روایات استفاده کنیم که می شود آری در آریه این را از ملکیت خارج کرد و لازم نیست این باقی مانه و همون این برگرده. گفته بعضی روایات میشه استفاده کرد. یکی از اون روایات روایت حدید بود که از امام صادق علیه السلام سوال کرده بود که سوال این مدرسه کردم میخونم که قلت لعبی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل یطلب من المتاع بعشرة آلاف درهم او اقل و اکثر و لیس عندی الا الف درهم فاستعیره من جاری فآخذ منزا و منزا فأبیعه ثم اشتریه منه او آمر من یشتری فأرده على اصحابه قال لا بأسابه. طرف میگه این آقای حدید که من کسی از من یا جنسی بخواد من جنس ندارم خودم، ولی همسایه های بغلی من، مغازه های بغلی من این جنس دارن، میرم از اون همسایه های بغلی و مغازه های کناریم آریه میگیرم فاستعیره من جاری اون جنس را آریه میگیرم از چند تا مغازه منزا به منزا، بعد این جنس آریه را گرفتم میفروشم. بعد از اینکه فروختم به اون، خب دو مرتبه از خودم آقا میخرم. این شاید همون بحث به این است دیگه، به اینه معنیش همینه، جنسی را میفروشه به کسی فرض به نسبه گرانتر، دوباره بعدش میخره نقدی ارزانتر. این اینجا هم کار میکنه، اینو میفروشه به اونها، دوباره بعدش میخره و بعد این جنس پس گرفته نه خریدارش دوباره برا به صاحبان اصلی که آریه گرفته برمیگردانه. که از این روایت استفاده میشه که میشه آریه را از ملک خارج کرد، لازم نیست حتما در ملک چیه در ملک باقی ماند. قال لا بعصبه، امام علیه السلام فرمودن که هیچ اشکال نداره نا. خب نتیجه شد که پس میشه آریه را کسی گرفتی از ملک مغیر و مستعر خارجش کنی، کلن نفر سومی او را مالک بشه. از کردیم که این اساس دلالت یه قلتی داشت مطرح کردیم و گفتیم هیچ اشکال نداره و اثبات میکنه که در آریه شرط نیست بقای این. و گفتیم اصل سند هم محل کلام بود که گفتیم همه روایت روایت هم مرحوم کلینی نقل کرده روایت را و هم مرحوم شیخ نقل کرده، همه روایت روایت ثقات هستن. یک بحثی فقط در موسی بن بکر بود که آیا موسی بن بکر ثقه است یا ثقه نیست. بحث من در این جهت بود که ما حدود 11 وجه در ارتباط با وثاقت موسی بن بکر در اون جلسات آخر مطرح کردیم. یه چند وجهی هم اشاره میکنم که این بحث تمام میشه بریم سوال وجه بعدی. خب وجه 12 که حالا خواستید مطالعه فرمایید اون وجوه را، میتونید به نوار یا متن جلسات درسی 27 نارا 26 زرد دارم باید باشد اولا مراجعه فرمایید، در فایده که موجود 11 وجه در مطالعه فرمایید ملاحظه کنید، اونایی که نبودن اونایی که بودن که شنیدن دیگه. و چی دیگری که میشه برای وساقت موسی بن بکر اقامه کرد، بحث این بود که یکی قواعدی که در علم رجال مطرح است اون اینه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصارش یه دعو و روشی دارد. دقت بفرمایید چی میگم. دعو و روشی دارد. اون دعو و روش شیخ این است، روایاتی که بر یه مسئله استدلال میکند بعد از آنی که روایات را مطرح کرد روایات معارض را هم مطرح میکند، بعد از طرح روایات معارض به عنوان میگه فاما ما رواهو، با این جمله اونا با این جمله شروع میشه روایت معارض، فاما ما رواهو فلان و رواه ما رواه فلان، پس حالا جوابش اینه، روایات معارض را در اون مسئله ذکر میکنه و برای حل تعارض که تعارض از این بره جوابهای میده. جواباش هم دو جوره، جوابهای سندی و جوابهای دلالی. هر کجا روایت روشش اینه، هر کجا روایت معارض اشکال سندی داشته باشد اشکال سندی میکند، هر کجا اشکال سندی و دلالی باشه اشکال سندی و دلالی میکنه، و هر کجا اشکال دلالی فقط باشه اشکال دلالی میکنه. پس سر هم اشکال داره، بعض جا فقط اشکال سندیه و بعضی موارد اشکال دلالی فقط، و بعض جاها اشکال سندی و دلالی با هم است. خب از این میفهمیم هر کجا در روایات معارض قاعده کلیه، هر کجا در روایات معارض اشکال سندی نکرد و صرفا اکتفا کرد به اشکال دلالی، معلوم میشود که این روایت از سند بلا اشکال است و راویا او ثقه هستند. این قاعده کلیه. با این قاعده ما میتوانیم اثبات کنیم که موسی بن بکر به نظر مرحوم شیخ طوسی ثقه بوده. چرا؟ چون در تصدیق و استبصار در مواردی که متعرض شده به روایات معارضی که یکی از راویای اون و واسطه های اون موسی بن بکر است، هیچ گونه تعرضی به جهالت یا ضعف موسی بن بکر نکرده، نیفته فاما ما رواه فلان روایت فراوی هم موسی بن بکر و هو مجهول و ضعیفون. وقتی که اشکال نمیکنه پس معلوم میشه که این روایت معارض از حیث وثاقت موسی بن بکر مشکل نداره، سند صحیحه، سند درسته است. خب اینم یکی از وجوهی که برای توثیق موسی بن بکر واسطی یزدی میشه اقامه کرد. حالا این بحثش رو میتونید شما تتبع کنید در تهذیب استبصار، موارد زیاد داره. یه نمونهش مثلا در تهذیب کتاب طلاق، من به عنوان اشاره میکنم در کتاب طلاق باب حکم الزهار حدیث 37، اونجا یه روایت داره که صفان عن موسی عن دلاله فاما ما رواه اشکال دلالی فقط میکنه، جواب دلالی فقط میده اشکال سندی نمیکنه. من نمونه از کردم. بنابراین یکی از وجوه توثیق موسی بن بکر میشه چی؟ وقوعه در تهذیبین در روایات معارض بلا تعرض من الشیخ به جهالت یا ضعف او. این وجه 12 برای وثاقت موسی بن بکر. وجه 13 این که میشه برای اشاره اقامه کرد، وجه 13 اینه که آقا بعضی بزرگان فرمودن که افرادی که دارای کتاب هستن اینها ثقاتن، یعنی مصنفین ما جملتن و جمیعن ثقاتن، بعضی از رجالی رو فرمودن، و موسی بن بکر واسطی صاحب کتاب است، هم مرحوم شیخ طوسی در فهرست و رجالش فرموده و هم مرحوم نجاشی در رجالش متعلق جهت شدن. کبرویان میشه صاحب کتاب ثقه، صغرویان هم میشه چی؟ ایشان صاحب کتاب هستن، شهد بهی مرحوم شیخ و نجاشی. منتها این اصلا این کبرویان این وچی نداره، یعنی کسی اینطور نیست که صاحب کتاب باشه ثقه باشد. شاهدش هم که خود شیخ و خود مرحوم نجاشی افراد زیادی را که صاحب کتابان تضعیف فرمودن. این بچه 13 بچه کاملی نیست. بچه 14 برای وساقت موسی بن بکر این جهت است که مرحوم کشی مرحوم کلینی روایتی را در رابطه با ایشان نقل کرده که میشه به این تمسک کرد برای وساقت ایشان. اون روایت در کافی جلد 7 صفحه 97 باب و میراث الولد مع الزوج مرحوم کلینون را مطرح فرموده نقل کرده است. استدلال کردن برای وساقت این بزرگوار به این روایت. اون روایت این است، مرحوم کلینون تو نقل میکنه، حمید بن زیاد یا حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع الی صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لی هازا سمائی من موسی بن بکر و قرأته علیه فاذن فیه موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره. این روایته. قال یعنی قاله یعنی ظاهره شده که یعنی چیز گفته، صفوان گفته هازا من ما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. بعد روایت ادامه میده عن ابی عبدالله السلام و عن ابی جعفر السلام متن روایت میاره. استدلالی که به این روایت شده برای توثیق موسی بن بکر که مرحوم کلینی از حمید بن زیاد یا حمید بن زیاد که واقفی البته ایشان و ثقه هست، اون هم از حسن و هم سماعه که اون هم واقفی و ثقه هست نقل میکنه که حسن میگه که صفوان بن یحیی دفعه صفوان بن یحیی کتابی را که تألیف موسی بن بکر بود به من داد و گفت که این کتاب را من از موسی بن بکر شنیدم، هم شنیدم و هم قرأت علی قرائتا و سماعا هر دو جورش. هذا سماعی من موسی بن بکر و قرأت علی، یعنی نقلی که میکنم هم نقل سماعی و هم نقل قرائتی، چون نقل روایت چند قسمه، یه نقل سماعی یه نقل روایی. نقل سماعی که استاد کتابش را میخونده برای شاگرد و شاگرد گوش میداده، این میشد نقل به شاگرد، شاگرد هم بعد نقل میکرده. بعض وقتا برعکس بود، یعنی شاگرد کتاب استاد را استنساخ میکرد و برای استاد میخوند، استاد گوش میداد، این میشد قرائت بر استاد میشد. هازا سماعی من موسی بن بکر و قرأت علی، هر دوش اینجا بوده. خب حالا در کتاب چی بوده؟ اون روایت اینه، میگه وقتی که کتاب باز کردیم در کتاب روایت بود، فیضان فیه موسی بن بکر عن علی بن سعید عن زراره عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر السلام عن نهما سئل عن امرأة تا آخر. بعد سماعه یا حسن محمد سماعه، حالا اختلاف هست یا این قاله من کیه، قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا، این از چیزهایی است که هیچ کس از اصحاب ما در اختلاف نداره در صحت این، یعنی همه اینو قبول دارن. حالا هذا اصل کتاب را قبول دارن، یعنی کلا کتاب را همه قبول دارن یا روایت را؟ اون آقایانی که ظاهرا میخوان استدلال کنن بر وساقت میگن هذا یعنی به این کتاب برمیگرده، دفع الی کتابند موسی بن بکر فقال هذا مما لیس فی اختلاف عند اصحابنا، یعنی همه اصحاب و فقهای ما کتاب موسی بن بکر را قبول داشتند، اختلاف نداشتند. وقتی کتاب موسی بن بکر مورد قبول همه اصحاب باشد و معولن علیه این در اصحاب باشد و معتمد اصحاب باشد، معلوم میشه که این روایت چیه. این موسی بن بکر آدم ثقه‌ای بوده، شخص ثقه‌ای مورد اعتماد بوده، نمیشه کتابش مورد اعتماد باشه علل اطلاق. این جمیع اصحاب علا جمیع مبانی، چون اصحاب مبانی مختلف دارن، بعضی اصحاب عدالتی هستن، بعضی ها سختگیرن باید ثقه باشد، بعضی موسوس صدورن، علا جمیع مبانی همه اصحاب گفتن که کتاب موسی بن بکر لیس فی اختلاف. خب یعنی همه قبول داشتن را، بنابراین ایشان میشه ثقه میشه. اما اگر گفتم نه این جمله برمیگرده به روایت نه به کل کتاب، این فقط محل خلاف است که هاذا من مالی سفیه اختلافون عند اصحابنا، این روایت اذن فیه موسی بن بک عن علی بن سعید عن زراره قال، یعنی این روایت، یا نه بگیم فاذن فیه موسی بن بک عن علی بن سعید عن زراره هاذا من مالی سفیه، یعنی این سند که سه احتمال میشه وقتیه، یک احتمال کتاب، یک احتمال سند، این سند، یک احتمال چیه؟ این روایت. اگر کتاب باشه گفتم چیه؟ مورد معلوم میشه که چیه؟ این معاون علیه هستین آقا، مورد اعتماد است. اگر سند هم باشد بازم به همین معناست، یعنی این سند اشکال نداره، همه قبول دارن سند را، یعنی موسی بن بک عن علی بن سعید عن زراره مورد قبول همه اصحاب است. پس بنابراین باز هم میگیم چیه؟ موسی بن بک ثقه است. چرا؟ چون اصحاب مبانی مختلفی دارن، بعضی اساطر العداله و بعضی دیگر نه اساطر العداله نیستن، حتما باید بینه و شاهد باشه بر وثاقت یا احراز وثاقت بشه. خب همه قبول دارن پس موسی بن بک ثقه تون، این دو احتمال. احتمال سوم نه، بگیم حاضر، یعنی این روایت، این یک روایتی دارم میخونیم داخل. اگه این باشه نه آقا این اصحاب این روایت قبول دارن، شاید قرآنی داشتن، شاید مثلا این روایت من روایتی بوده که سنتهای دیگه هم داشته بین مردم. چرا؟ چون داره که ان موسی بن بک ان علی بن سعید ان زراره، شاید او در اون زمان مرحوم صفوان از زراره سنتهای دیگه هم در نقل شده این روایت، یا از علی بن سعید سنتهای دیگه هم نقل شده بدون اینکه واسطش موسی بن بک باشد. اینا روایتی را از کتاب موسی بن بک صفوان خونده براش، منتها این روایت مورد اتفاق همه بوده، یعنی مقبوله بوده، روایت مقبوله بوده به خاطر اینکه مقبوله بودنش به خاطر وثاقت این سراوی بوده، یا به خاطر اینکه قرائنیه بوده، یا به خاطر اینکه سندهای دیگری بزراره بوده. بنابراین وقتی احتمالات متعددی آمد وثاقت موسی بن بک ثابت نمیشه، منتها مانده به استظهارش، گر که بعید نیست ما بگیم یا به کتاب برمیگرده یا به سند برمیگرده، چون میگه فائزن در فائلگه صفار کتابن فائزن فیه موسی بن بک عن علی بن سعید عن زراره قال، جمله معترضه است، قال هذا من مالی سفی اختلاف این دست همینا، این جمله معترضه تمام میشه عن ابی عبدالله و عن جعفر تا آخر. یعنی اگر به روایت برمیگشت بعد از روایت باید بفهمود، یعنی اینطور میگفت فائزن فیه موسی بن بک عن علی بن سعید عن زراره عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر السلام عن نما سئلا تا آخر میخوند، بعد میگفت هاذا من مالی سفی اختلاف این اصحابنا. این که قبل بین سند و بین متن روایت آمده جمله فرموده، معلوم میشه که این هاذا اشاره است یا به سند یا به کتاب. بنابراین اگر اینطور شد باز هم وثاقت موسی بن بک ثابت میشه. این هم وچه چهارده هم شد، درسته؟ یا حالا یا سیزده هم یا چهارده هم یادم نیسته و چند هم شد، ظاهرا چهارده هم شد. خب وچه پونزده همی که میشه مطرح کرد برای وثاقت بزرگوار اینه که مرحوم کشی روایتی نقل میکند در رابطه با ایشان در رجال کشی. اون روایت اینه که حدثنی حمدوی ابن نصیر قال حدثنی یعقوب ابن یزید عن محمد ابن سنان عن موسی ابن بکر، عن موسی ابن بکر واسطی قال ارسل الی ابو الحسن علیه السلام فاتیته فقال لی ما لی اراک مصفرا فقال الم آمرک به اکل لحم قال فقلت ما اکلت غیره منذ امرتنی فقال کیف تاکله قلت طبیخا قال کله کبابا فاکلت فارسل الی بعد جمعه فاذا الدم قد عاد فی وجهی فقال لی نعم. موسی بن بک میگه که من مریض شده بودم، زردی گرفته بودم، رگم خیلی زرد شده بود. امام کاظم علیه السلام به من فرمود که گوشت بخور. اما گوشتم ظاهرا گران نبوده، معلوم میشه دیگه. منم مدتی رفتم گوشت خوردم، ولی دو مرتبه آمدم خدمتشان رگم بادم زرد بود. حضرت فرمود مگر نگفتم گوشت بخور؟ ارشدم بله، از وقتی فرمودی من هر روز گوشت خوردم. فرمود چجوری خوردی؟ گفتم میپزم میخورم، آب مثلا آب گوشتش میخورم مثلا. از رفت فرمود نه نپزش، کلو کبابا کباب بخور، گوشت نپزش. بعد میگه من رفتم گوشت کباب کردم خوردم، رنگ روم خوب شد، برگشت به حال خودش. از دلده آمدم بیرون، وقتی من دید فرمود نه، یعنی حالا خوب شد، یا نعمه، یا بله، یا بله، یا در نعمه، یعنی خوبه. صبح رنگ روم برگشته بود، سر حال آمده بودم. حالا استدلال به بعدیه. ثم قال لی، بعد فرمود که یخف علیک ان نرسلک فی بعض حواجنا، آیا میتونی، حال داری، حوصله‌ش داری دنبال یک کار بفرستمت؟ فقلت انا عبدک فمرد بمشیت، بله من عبد شما هستم، بله هر دستور داری بفرمایید. فوجهنی فی بعض حوادث الشام، مرا فرستاد به شام برای بعضی کارا که میخواست انجام بده، یه کاری داشت برای انجام اون کار، مرا فرستاد به شام. استدلال به این روایت، به این قطعه اخیر روایت هست، میگیم که موسی بن بکر مولد اعتماد امام کاظم علیه السلام بوده که او را به عنوان وکیل خودش یا انجام کاری که باید انجام بده میفرسته به شهر دیگری. و اگر این آقا دروغگو بود و مورد اعتماد نبود، امام علیه السلام این کار را انجام نمیداد. از این جمله در میاد که مورد اعتماد امام بوده، و کسی که مورد اعتماد امام است خب معلومش حتما آدم راستویه و که از کارهاش اشتباه نمی کنه، یا اشتباه میکنه خیلی نادر است. این وچه استدلاله. منتها دو اشکال اساسی داره این استدلال. اشکال اولی که آقا این راویش خود موسی بن بکره، داره که موسی بن بکر واسطی قاله. استدلال به وثاقت موسی بن بکر به این روایت دوریه، چون حجیت این روایت متوقف است بر این که موسی بن بکر واسطی ثقه باشد، و اگر ثقه نباشه که این روایت حجت نیست. شما میخواید وثاقت رو باید نباید اثبات کنیم میشه دور وثاقت موسی بن بکر، این حجیت روایت متوقف بر وثاقت منهای روایت است، باید ادله دیگر بفهمیم. از جاریه فهمیدیم ثقه است، برمیگیم باید حجته. پس حجیت روایت متوقف بر وثاقت موسی بن بکر است، و اثبات وثاقت موسی بن بکر با این روایت میشه دور. بنابراین این اشکال اول که نمیشه مسئول کرد. اشکال دوم اشکال کبرویه، اونه که آقا در فرض میگیم آقا این کسی دیگه نقل کرده، اصلا موسی بن بکر نقل کرده، یه آقای دم کرده که امام با موسی بن بکر این کار انجام داد. خب این اشکال اساسی که آقا گفت بعضی ها فرمودن که وکالت از طرف ائمه علیهم السلام یا خادمی ائمه علیهم السلام یا کارگزاری برای ائمه علیهم السلام، اینا هیچ کدام دلیل بر وثاقت نمیشه. بله امام علیه السلام میگه این کار انجام میده، اما اینکه آقا این درو نمیگه، نه دلالت نداره. آیا این آقا از حیث ضبط ضابط است یا ضابط نیست؟ دلالتی نداره. این حرفی که بعضی بزرگان فرمودن که کارگزاری و وکالت و امثال اینها برای امام السلام دلیل بر وثاقت نمیشه، و همچنین خادمینا. منتها ما از منه که انسان، یه انسان عادی، حالا شخصی که تقریبا من یه مقدار اهل فکر است و اهل دقت است و کاراش رو خوب انجام میده، درست انجام میده، آیا یک نفر دروغگوی کم حافظه را برای کاراش مأمور میکنه اصلا؟ یه امر عرفی و قلایی، تا چه رسه به امام علیه السلام؟ و بنابراین به نظر میرسه که منهای اشکال اول که اشکال دولی بود، اگر راوی خود موسی بن بکر بود بعید نبود که بگیم که امام اسلام این آقا را قبول داشته شخصا، هم راستگو بودنش داره و هم اینکه ضابط و اهل سهو و نسیان زیادی نیست، وثاقت ثابت میشد. منتها اشکال سهروی هم دوری بودنش هست. نه البته یه اشکال دیگه هم کردن ها، اونه که راوی از موسی بن بکر محمد سنان است و محمد سنان را ادعیه از بزرگان ما تضعیف کردن. منتها ما در بحث های دیگر ما گفتیم نه، محمد سنان از اجلا و ثقات است و وجه ضعفش را جواب دادیم. پس این وجه هم دوچار مشکل شد و دلالتی بر وثاقت موسی بن بکر نداره. وچه دیگری که میشه مطرح کرد، حالا یکی دو تا وچه دیوشن نمانده، اون اینه که بگیم کسی آقا بگه موسی بن بکر از معارف هست، موسی بن بکر شخصیت معروفیست، شاهدش هم همین همه روایت هم تا روایت هست که امام الاسلام او را خواسته فرسل الگه بعد از جمعه چه هست، یه راوی عادی معمولی نبوده، صاحب کتاب بوده موسی بن بکر و یا مثلا کتابش بین فقها معروف بوده، لیسا فی اختلاف مثلا، که بین از مجموعه این وجوه گفته شده معروفیت موسی بن بکر معلوم میشه. وقتی که شخصی معروف شد، دست برخی مبانی که بعضی بزرگان دارن، بعضی اساتید ما داشته، اینه که کسی که از معارف است و لم یرد فی حقه قدح ولا ذم، معلوم میشه آدم ثقه‌ای بوده است. و در اینجا خب درباره موسی بن بکر توصیفی نداریم، اما تضعیف هم نداریم. وقتی تضعیف نداریم، پس معلومه لیس فیه قدح ولا ذم، چون اگر کسی معروف باشه در مدت مدیدی که باشه هستن، قدح و ذم و ضعف معلوم میشه. پس از این که معلوم نشده، معلوم میشه که 100% آدم خوبی بوده است. این یه مبناییه. اگر کسی مبنا رو قبول کرد، سبه ها که ما از سر قبلا در بچه مباحث قبلی که نه، این وجه ناتمامی کبرویان و سهرویان اینجا بعید نیست، حالا معروف بوده شخصیت نا، بنابراین این وجه هم اشکال کبروی داره. مع تأمل فی سهرای زن، این هم نسبت بین آخر وجه هم چلا اون دیگه. خب بحث آخر وجه این مرد بخونم، گفته شده که ابن طاوس مرحوم آقای خویی هم این سلا کرده جواب داده، گفته که ابن طاووس برخی از روایات موسی بن بکر را تصحیح کرده، حکم هم به صحتهی تصحیح ابن طاووس، معلوم میشه که اون را ثقه میدانسته. این استدلالی که در کلام آقای خویی هم آمده، اون بزرگوار جواب داده که نه، توصیقات ابن طاووس حجت نیست، اشکالش هم بوده که از متأخرین است و توصیقش هم حجت نیست. ولی من درس کردم قبلا هم ظاهرم که ابن طاووس از کسانی است که کتب زیادی از قدما دستش بوده و قریب است به مرحوم شیخ طوسی رمضان نا، و این که بگیم از توصیقاتش حسی هست و اجتهادیه، این ثابت نیست و درست نیست، بلکه محتمل الحس و برحس است، یعنی احتمال قوی داره که از همون مثل شیخ طوسی مستندن و طبق نقل خبر واحد یا متواتر توصیق ایشان را نقل کرده است و حکم کرده است. اونا وقتی محتمل حس برحس شد، حجت میشه. بنابراین این اشکال جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وارد نیست، منتها بحث این که حکم به صحتهی فرموده روایت صحیح است. خود صحت به نظر ابن طاووس بوده، نفرموده که راوی ثقه است، شهادت نداره که آقا من میگم این روایت صحیح است از باب وثاقت، چون شهادت باب وثاقت نداده، لعل از باب دیگر شهادت داده یا از باب دیگر حکم صحت شهادت نداده، گفته این صحیحه به نظر من. مثل اینکه فرضون یا مشتهد یا فقیه بگه فلان روایت صحیح است، فلان روایت صحیح است، دلیل نمیشه که برای چی؟ برای اینکه این روایت راوی ثقه است. خب ممکن اجتهاد یا تازه راوی ثقه باشد، این اجتهاد او اجتهادشه، حکم وثاقت فایده نداره، حکایت وثاقت حجت است،
شهادت به صاحب حجت هست که اینجا ثابت نیست، پس این وجه هم ناتمامه. منتها مجموعه وجوه گفتیم در وجوه قبلی برخی از وجوه تام و تمام بود، من حیث المجموع به ساقت موسی بن برق ثابت است، پس این روایت معتبر است، الا اینکه موسی بن بکر واسطی واقفی هست که مرحوم شیخ در اصحاب امام کاظم هم فرموده واقفیون، وقتی واقفی شد روایت میشه موثقه. بنابراین این روایت شریفه که خونده شد که فرمودن که فاستعیر من جاری، روایت معتبریه و اثبات میشه با این روایت که در آریه لازم نیست عین معار اون آری داده شده است، اون که آری داده شده اون چی بشه؟ اون حتما باقی ماند، نه میتونیم از ملکت خارج کنی. این روایت اول. روایت دیگری که میشه استدلال کرد برای مدعا، روایاتی است که در باب آریه وارد شده است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائلش در کتاب الآریه باب سوم در باب ثبوت الزمان فی آلت الذهب و الفضه روایات نقل کرده که مستفاد از روایات این است آقا در آریه بقای این شرط نیست، مستفادش اینه. حالا توضیح میخونم بعد تقریب استدلال رو عرض بکنم. روایت اولش همینه باب سوم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تزمن العاریه الا ان یکون قد اشترط فیها زمان الا الدنانیر فانها مضمونه و این لم یشترد فیها زمانا یا و این لم یشترد فیه زمانا. این مرحوم کلیل نام کرده، شیخ هم نام کرده به اسنادی عن حسین سعید عن صفوان عن ابن مسکان و عن ابی عبدالله السلام یا عن ابن سنان عن ابی عبدالله السلام. روایت بعد همطور روایت های بعدی هم داره، روایت عبدالملک ابن عمرو هم همینطوره، روایت سوم که اونجا هم داره باز لیس علی صاحب العاریه زمان الا ان یشترط صاحبها الا دراهم، این قبلی دنانیر بود اون دراهم است، فانها مضمونه. یا روایت چهارم هم همونطور است، روایت اسحاق بن عمار است قال العاریه لیس علی مستعیرها زمان الا ما کان من ذهب و فضه فانهما مضمونان اشترطا او لم یشترطا. استدلال به روایت این روایت صحیح است، نیاز برای سند نداره. علی بن ابراهیم پدرش ابراهیم بن هاشم عبدالله المغیره عبدالله سنان از اجلا هستن، همطور سند مرحوم شیخ نیاز برای سند خیلی نداره. استدلال و تقریب استدلال این نحوه که آقا این روایت چی میگه؟ میگه کسی که آریه به کسی میده اون طرف اگر آریه را تلف کرد ضامن نیست، یعنی تلف را میگه تفریط نکرده باشه ها، بدون افراد بدون تفرید. اگر من از همسایمان جنسی را مثلا ظرفی را آره گرفتم، مثلا فرطین یه پارچ آب آبی آره گرفتم آوردم خونه برای استفاده، بدون افراد تفرید این پارچ افتا شکست، خب من ضامن نیستم، مگر اینکه شرط کرده باشیم همسایه گفته باشه آبان آره میدم به شرط زمان که اگر شکسته شد باید قیمتش پس بدی یا مثلش پس بدی ضامنی. پس در زمان در آریه ضمانت نیست الا شرط بشه. از این که در آریه زمان نیست یه مورد استثناء شده است که شرط بشه یا شرط نشه زمان داره، اون چیه؟ اون آریه درهم و دینار است، آریه درهم و دینار زمان آور است، الا دنانیر الا دراهم فإن مضمونه. خب نوشته اینجاست آریه دینار و درهم صحیحه طبق روایات و فائده معتدبه و غالب و مترقبه از درهم و دینار چیه؟ اینی که شما با جنس بخرید درهم و دینار که نمیخواید برید تماشاش کنید که از کسی درهم و دینار میگیری برای چیه؟ آریه بیا تماشاش کنید تو خونه بچینی بغل همینا را تماشا کنید. این که آر این که مقصود نیستیه، مقصود این که شما میره آریه میگیره از همسایه یا از بغاده بغلی درهم و دینار، همون یعنی پول، پول میذارم میشه پول دیگه. آقا میری از همسایه میگی آقا یه میلیون تومان آریه بده، این آریه یک میلیون تومان برای چیه؟ برای تماشا کردن یا نه میخوای یک میلیون بده بده کسی دیگه بخوای بدی، جنسی میخوای بخری بکس از کسی یا بکسی مغروضی بخوای اون طرف بدیفه. خب وقتی که درهم و دینار آریه گرفتی و فایده غالبش اینه، من نمیخوام فایده دیگه نداره اصلا، اگر هم داشته باشه خیلی فایده نادریه. خب اونی که مترقب است و فایده غالبش اینه، پس درهم و دیناری که از کسی انسان میگیره با این که عینش واقع نمیمونه، منتقلش به کسی دیگر رو عین بر نمیگرده. یعنی اون شما درهم و دینار رو گرفتی میدیم کسی دیگر میفروشی، یه چیزی میخری از مردم، یا درهم و دینار میفروشی یا جنس میخری باش، اگر میخوای پس بدی یه اون نیست، مثل اوست، مثل درهم مثل دینار خودش نیست. بنابراین از این روایات هم در میاد که در آریه شرط نیست بقای زمان، وقتی با شرط نشد بنابراین این شرط اولی که آقایان فرموده بودن که آریه باید عینش باقی باشه و عین برگرده، این وجهی نداره. اگر سوال دارید بفرمایید، در خدمت هستم. اونجا ظاهرم یکی از آقایان سوال داره، بفرمایید. بفرمایید آقای خیلی آقای زهیر سوال داری؟ آقای ها ابراهیم هاشم بفرمایید. الان عرض میکنم بله بله الان عرض میکنم تو الان خدمت عرض میکنم الان خدمت عرض میکنم جوابش رو. این روایت اول روایت عبدالله سنان است، دو سند داره، یک سندش مرحومش خدایی نقل کرده و یک سند مرحوم شیخ. مرحوم شیخ که سندش اینه، به اسناد یعنی حسین سعید ان صفوان ان ابن سنان یعنی ابن بسکان، این که مشکل نداره، اینجا ابن هاشم وجود نداره. طریق مرحوم شیخ در فهرست حسین سعید صحیح هست که قبلا بحثش کردیم، حسین سعید از اجلا و ثقات هست، صفوان یحیام از اجلا و ثقات هست، ابن سنان یا ابن مسکن هر کلام باشه اخلاف نسته داره، هر دو از اجلا بزرگان هستن. پس روایت به طریق مرحوم شیخ روایت صحیح و معتبر است. میمانه طریق مرحوم کلینی. در طریق مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان عبدالله المغیره ان عبدالله سلان است، درسته ابراهیم هاشم هست. ابراهیم هاشم اختلافی است بین فقها در وساقت و عدم وساقتش. ادعای قائلن که ابراهیم هاشم ممدوح هست، ادعای قائلن که ابراهیم هاشم ثقه است، برخی هم اقلیتا قائلن که نه، نه ممدوحه و نسقه. ما در کتاب ابراهیم هاشم که در زیر چاپ هست انشاءالله اگر به زود چاپ بشه بودجه شد داشته باشه آقایان، حدود 30 دلیل اقامه کردیم برای وثاقت ابراهیم هاشم. اصلا اسم کتاب همین هستن، کتاب ابراهیم هاشم وجوه عامه، حدود 30 دلیل اقامه کردیم برای وثاقتش. یکی از وجوهش مثلا من مثال عرض میکنم، ادعای اجماع ابن طاووس است. دقت کنید، ادعای اجماع ابن طاووس است در فلاح السائل به وثاقت ایشان. اون چیه؟ روایتی را ایشان نقل کرده در فلاح السائل که مرحوم ابن ظاهرت مرحوم صدوق هم نقل میکنه، در وسط میرسه به علی ابن ابراهیم ان ابیه ان کی ان کی تا آخر بعد از اینو باید نرم کنه میفهمه که روات الحدیثه ثقاتم بالاتفاق، روات این حدیث همه شان ثقه هستن به اتفاق فقها، بالاتفاق بالاتفاق ظاهر شده یعنی اتفاق فقها، نه اینکه بالاتفاق اینا ثقه هستن. این اصطلاح عربی، این اصطلاح فارسیه، همه اینا بالاتفاق اینطوری هستن، نه بالاتفاق و بالاجماع. یعنی که آقای خویی رضوان الله علیه هم به همین اصطلاح کرده بر وثاقت ابراهیم هاشم. حالا ما میگیم آقا این اجماعشان بر فردم اجماع واقعی 100% نباشه، لا اقل 5 نفر 10 نفر 20 نفر بوده که اینطور گفتن که ایشان دا اجماع کرده، پس لا اقل عده ایشان توصیق کردن و هذا کافی است در توصیق بزرگوار. این یک وجه. یکی دو وجه دیگه میگم بعد دیگه نیاز بهش نیست. وجه دومی که برای توصیلشان هست اون اینه که مرحوم صدوق در مقدمه کتاب فقیهش بعد از اون که مقدمه نعمل که میگه آقا من هر روایت نعمل میکنم، میگه و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، یعنی همه روایات کتاب بن لایح الفقیه را من از کتب مشهوره استخراج کردم، اون کتب مشهوره ای که معولون علیها و مرجع فقها هاست، یعنی هر کتابی که برایش روایت نقل کردم اون کتاب مورد اعتماد همه فقها ها بوده، المعول علیها علیها المرجع علیها المعول. خب کتابی که مورد اعتماد فقها ها باشد و مرجع فقها ها باشد مثل شبیه روایت کتاب کافی مثلا، مثل کتاب خود مرحوم صدوق مثلا، تا صاحب کتاب مورد اعتماد نباشه کتاب نمیتونه مرجع باشه. پس معلوم میشه صاحبان کتابی که مرحوم صدوق از اون کتب استخراج روایت کرده اون مؤلفین ثقات بودن، از اجلا بودن، از بزرگان بودن. حالا دو تا مبنا هست، هر دو مبنا رو بگیم درباره ابراهیم هاشم مشکل نداره. یک مبدل است اونهایی که در اول سند فقیه واقع شدن، مثلا میگه که محمد بن ابی عمر انفران تا آخر یا ابراهیم بن هاشم انفران تا آخر، آیا نفر اولی که در سند واقع میشه صاحب کتاب است یا صاحب کتاب نیست؟ اگر صاحب کتاب باشد اون میشه چی؟ همون معول علیه و مرجع. اگر نباشد نه، با این جمله ثابت نمیشه. اما مبدا دومه که بگیم آقا در فرض ابراهیم هاشم از کسانی است که در اول سند واقع شده است، یعنی در بعض جا مرحوم صدوق اطلاع کرده به سند ایشان. اگر گفتیم این معناش یعنی استخراج کتاب از کتاب ایشان میشه ثقه بابا ابن علی، اما اگر این نگفتیم راه دیگه هست، اون چیه؟ مرحوم صدوق فرموده مستخرج مشهوره، بعض از اینها را در کتابش تصریح کرده، مثلا یه جا میگه فی کتاب مثلا محمد حسن ولید، مثلا یه جا میگه فی کتاب مثلا ابن ابی عمر روایت نقل میکنه، در بعض جا هم فرموده و فی کتاب نوادر ابراهیم هاشم روایت نقل میکنه ازش، یعنی تصریح کرده که آقا روایت از کتاب نوادر ابراهیم هاشم استخراج شده. پس مقدمتا فرموده که اون کتابی که روایت از اونجا استخراج شده این چیه؟ این معول علیه هاست. در وسط کتابش هم از کتاب ابراهیم هاشم روایت نام کرده، این هم صغرا، پس ابراهیم هاشم مورد اعتماد و مرجع فقها بوده. این هم اصلا حدود 30 تا وجه هست، این دو وجه دارتا برشن کافی باشه. اگر باید هم مطلب دارم بفرمایید در خطر هستم. سوال دیگه ندارید؟ خب پس بنابراین
سلسله
سند محمد ابن سنان،
این هم
فقها نه عبدالله بن سنان، سلسله سند عبدالله بن قله ان عبدالله بن سنان، اونی که اختلافیه محمد بن سنانه. عبدالله بن سنان از اجلا و مشاهیر و ثقات است، هیچ تو تضعیفی هم نداره، بنابراین از این جهت مشکل نداره. علی ابن ابراهیم ثقه، ابراهیم هاشم ثقه، عبدالله بغیره ثقه و از اصحاب اجماع عبدالله سنان هم صد درصد ثقه است. اون این که توصیل نه اشکال داره به محل کلام است، اون محمد سنان متأخره، از اصحاب هم کاظم امام رضا علیه السلام است و این عبدالله سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام و ثقه است، این مشکل نداره. بنابراین پس از این جهت ما دیگه مشکل از جهت نداریم. پس وقت مطلب اول ما خلاصه شد که مطلب اول ما که لازم روایت بعدی هم داره ملت تعالی، اونم روایت بعدی هم اون روایت عبدالبرکت عمره، اون روایت بعدی هم روایت اسحاق بن عماره، اونم گرچه داره اینجا در بعض جا اشکال سندی ممکن داشته باشه ولی روایت اول از سند هیچ مشکل نداره. پس شرط مطلب اول که آه شرط بود در آریه این آریه باقی باشه و از ملکش اخراج نشه و تلفش نکنه، این صاحب این روایت بر خلافشه. در روایات آریه درهم و دینار ظاهرشون که در چه اشکال داره، درهم و دینار آریه میگیری باید جنس میخری تمامش رفت، بعدن در وقت خودش مثل اورا از درهم و دینار دیگر صاحبش برمیگرداریم. خب طبق این اینجا هم آقا من سهام را آریه میگیرم، مثلا سهام را جنس را آریه میگیرم از آقا میفروشم، حالا کالا یا دارایی فرق میکنه، حالا سهام باشه جنس باشه، من از کسی که دارای کالاست یا دارای سهام از جنسی را آریه، اون سهام را یا اون کالا را آریه میگیرم و باهاش خرید فروش میکنم، میفروشم خرید فروش به مدتی در وقت خود چه زمان آریه فرا میرسه این را پس جنس دیگر شبیه همین اگر مثلیه مثلی اگر قیمی قیمی جنس شبیه همون را میخرم بهش میدم. بنابراین این شرط مشکل نداره. میمانه شرط دیگری که اون یک کمی سخت‌تره، اون باید بررسی بشه که آیا در آریه شرط است چیزی را مؤیر به گردن مستعیر نگذاره، شرط نکنه که ما یه چیزی باید بدی، آیا شرط است یا شرط نیست. اگر ما بگیم این جهت را که در آریه شرط است که ملزم نکند مؤیر مستعیر را، اینگه شبهه وارد میشه که باید راه حل برش پیدا کنیم. انشاءالله این بحث را فردا دنبال خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله. اگر مطلبی دارید در خدمت هستم و الا دیگه امروز بحث ما به پایان میرسه. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ها بله شرکت این شرکت متعلق به شخص فرض گیرنده یا متعلق به شخصی خالی بوده، تکلیف این سودا چی میشه؟ خب الان قبلا عرض کردم در جلسه قبلی که شما جا نبودید، عرض کردم آریه که میده این سود مال چیه؟ اون کسی که جنس میخله از مستعیر، سود اون سود مال اون شد، منتها در وقتی که اون صاحب سر و سهام جنس شرا سهامش را آریه میده شرط میکنه، شرط میکنه که آقا مساوی اون سود سهام به من باید بدی، مساویش. بعد اون سهام را مستعیر میگه میفروش به کس دیگه، یه اون سهام مال اون آقا که نیست، رفت بکرد در مال کس دیگه شد دیگه، مثل او را میخره بعدم بهش میده. منتها در این وسط در این یک سال سودی که شرکت می اون به اون سهام میداد به مقدار اون سودی که اون سهام داره باید شرط میکنه آقای مویر با مستعیر که آقا 100 هزار تومان در این سال سود اون چه سهام من بوده به شما دادم، درسته اون سودی من نمیدن دیگه، سود مال اون خریدار، اما به مقدار اون 100 هزار تومان شرط میکنه به من بدی و همچنین شرط میکنم آقا ماهی هم 1000 تومان من بدی 10000 تومان من بدی. این بحث شروطی که الان بحث بعدی مانه، یا بحث فردا مان همینه که آیا این شروط شرعا صحیح نیست. انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.